بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. إهداء أرواح طيبه شهداء گذشتگان از جمع تازه گذشتگان ذوی الحقوق والدین صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعجل فرج. انتهای عرایض دیشب عرض شد که اشتباهی که در تاریخ اسلام بعد از ارتحال پیامبر شکل گرفت، مصدر این اشتباه جاه طلبی، مقام خواهی ادعی، مثل یک هرم، مثل یک قیف دهان باز کرد تا 50 سال بعدش این حادثه بزرگ اتفاق بیفته. ولذا تمام مجموعه کسانی که از همون ابتدا در این سیر، چه به عنوان سبب چه به عنوان مباشر، یا علت بودند برای این ایجاد انحراف، یا خودشون کمک کردند به دامن زدن به انحراف، در ایجاد همچین حادثه سهیم هستند. ما در دنیا قضاوتمون بر اساس اقامه شهود یا اعتراف خود مجرم، خود متهم که مباشر در جرم بوده است هست، کار به سبب نداریم. چرا؟ چون قضاوت به خاطر رفع مرافعه است، قضاوت به خاطر دادن حق و به حق دار و باطل را سر جاش نشوندن که نیست. قاضی مجبور بر اساس شواهد قضاوت کن، شاهد اومده چیکار کنه؟ چیزی دستش بر نمیاد. اولیا هم همین بودن، پیامبر همین جوری بود. حق ندارن بر اساس حقایقی که حالا از عالم غیب و شهود بهشون رسیده، نمیتونند، چون همه چی به هم میریزه، کسی قبول نمیکنه. ولی خود حضرت رسالت میفرمود اگر مالی از کسی به شما دادم، نره تو خونه پوز بده بگه ای پیامبر بهم داده. اگر خودش میفهمه مال خودش نیست، حق استفاده نداره. در دنیا دنبال سبب نمیگردیم. علت چی بود؟ چی باعث این جریان شد؟ به عنوان مثال میگیم خودکشی گناه کبیر است. خب درست، اما چی باعث خودکشی میشه؟ کسی دنبال این نمیگرده. قاتل مرتکب قتل شده، عمدیه، خطاییه، شبه عمده، هر کدومشون شرایط خاص خودشون. قاضی بر اساس اون شرایطی که بهش ابلاغ شده حکم صادر میکنه. اما چی باعث این قتل از سوی قاتل شده؟ مرتکب بلای خانون سوز اعتیاد شده. معتادید، بیا چه کارت کنیم؟ کی باعث اعتیاد شد؟ جوون ازدواجش عقب افتاده. خب تو این فاصله بلوغ تا ازدواج خب احتمال خطا هست، همه خودشون نمیتونن نگه دارند. این جوان خطا کرد، کی باعث خطا شد؟ در دادگاه عدل الهی دنبال اسباب هم میرند، نه فقط مباشر. مجرم اصلی که کار انجام داده. امام رضا علیه السلام فرمود گاهی قاتل در مغرب، مقتول در مشرق. یکی مثل من پیدا شد گفت یبن رسول الله این چه حرفیه میزنی؟ چه شمشیه که اینقدر دراز باشد؟ فرمود یه حرفی زده بعد از مدتی شده قتل، یه حرفه شده اون قتل. امام رضا علیه السلام میفرماد به بنده خدا در قیامت جام و خون میدند، میگن سهم تو از قتل فلانی. ای خدا من و قتل؟ کسی نکشتم که. نه، یه چیزی گفتی شد قتل، یه حرفی زدی شد دعوا، یه چیزی گفتی زن و شوهر دعوا کردن شد طلاق. شما همین گردن اینو میگیرید میگید بله عرش الهی را به لرزه در آوردید، مرتکب طلاق شدید. کی باعث طلاق شد؟ چی باعث طلاق شد؟ اونا محاسبه میشند. ولذا تمام کسانی، مجموعه افرادی که زیارت عاشورا را خاطرتون هست دقت کنید، همه از وجوه کلی استفاده میکنه. تمام بنی امیه، تمام کسانی که تمام همه میخواد همه را مورد نظر قرار بده، به خاطر همین جهته. نه فقط کسی که خنجر ورداشته وارد گودال قتلگاه شده. کلی جریان پشت سر این مطلبه، کلی فکر پشت سر این مطلبه که این بتونه این کار را انجام بده. همه اونها در این جریان سهیمند که به صورت قیفوار تا 50 سال، از سال 11 تا سال 61 دیگه، این حادثه بزرگ در تاریخ مع الاسف ایجاد شد. من اجازه ازتون میخوام 4 علت اصلی که در بررسی‌های تاریخی به عنوان عوامل حرکت امام علیه السلام میتونیم بهش اشاره کنیم، یه پردازش جزئی امشب مصدیتون داشته باشم نسبت بهشون داشته باشیم. و البته دقت کنیم که اگر این نکات تو زندگی ماها، چه زندگی های فردیمون، چه اجتماعی در سطح خردمون، خانوادمون، چه اجتماعی در سطح کلان پیش بیاد، همین جریان ها بعدن پیش خواهد اومد. میگه نمی فرمایید کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، میگه اینو نمی فرمایید. پس همون عواملی که، علتهایی که باعث حرکت امام علیه السلام سال 61 شده است، در هر جایی ولو کوچکترین محیط، حتی محیط خانواده یک زن و شوهر دو نفری پیش بیاد، همون مسائل هست، همون اختلافات پیش میاد. باید یک کسی باشد اونجا اصلاحی صورت بده، و الا باز این قیف سر باز میکند و فاصله ارتباطی که خداوند خواسته است این فاصله بین مؤمنین به حد اقل برسد، به حد اکثر میرسد، طوری که دو تا مؤمن کنار هم، این به او میگه کافر، او میگیم کافر، این شمشیر علیه او میکشد، اون شمشیر علیه این میکشد، این میگه به اون مرتدید کافرید، او میگه تو مرتدی، تو کافرید، به خاطر همون اختلاف اولیه. اولینشون که اشاره مختصری دیشبم شد بدعت هاست، چیزهایی که در دین جاری میشه تو دین نیست. من به یک مورد جزی اشاره میکنم، نمیخوام یه چیزایی بگم که گاهی ذهن عزیز خراب بشه. خاطرتون هست چند سال پیش همه خیابونا رو نگاه میکردید عکس ابوالفضل عباس بود؟ یادتونه؟ هیئتا کلن خاطرتونه؟ اون یه بدعته. تصویر به هر شکلی امام صادق نهیش کرده و اجازه نداده تو خونه ای، تو اتاقی که شما تصویر است، تصویر صاحب روح است، حتی نماز هم بخونید. گفتن کراهت داره. و میدونید کراهت در عبادت یعنی چی؟ کراهت در عبادت غیر کراهت در بقیه چیز هاست. کراهت در عبادت یعنی این که این عبادت، این نماز، این کار مثبتی میخواید انجام بدید، اون تقربی که میخواد بین تو و خدا ایجاد بشه ایجاد نمیشه. عبادت قصد قربت میخواد، قربتن الالله بایستی باشه. قربتن الالله با کراهت جفت جور نیست. این پدر پیرمردتون آب ازتون خواسته، شما آبو بیارید با اخم، این آب تشنگیش رو رفع میکنه؟ آزارش نمیده؟ روحش رو اذیت نمیکنه؟ از نیاوردن بدتره. این به همین صورته. وقتی کار مکروه بود، اگر در عبادت صورت بگیره، این عبادت تقربی که بایستی ایجاد بکنه نمیکنه. بله کار ندارن، روز قیامت میگه این خدا نماز خواستی، ما هم نماز رو خوندیم، اما آیا پله بالا رفت؟ ترقی کرد انسان؟ به خدا نزدیکتر شد؟ نه، با کار مکروه انسان به خدا نزدیک نمیشه. بدعت ها این کار رو میکنند. خب عده ای از مراجع بزرگوار در قم پشت سر هم در این مسئله حرف زدن، صحبت کردن، به حمدالله والمنه این بدعت برداشته شد. تمثال در مجالس شیعیان بالکل برداشته شد. حالا به هر به اندازه خودش. گفت تو خونه ها هم میرفتی یه عکسی اونجا کشیدن، عکس حالا منسوب به حضرت امیر علیه السلام، گاهی اخمی هم کرده و یک شمشیری هم گذاشته. یعنی علی را با اون همه عظمتی که تاریخ کور است، گنگ است، لنگ است که میلیاردی از عظمت او را بیان بکنه، در یک قامتی و یک شمشیری خلاصه شده. این شخصیتی که جرجرداق مسیحی میگه چه میشد ای دنیا، ای روزگار، مسیحی ها که هر 100 سال یه علی تحویل میدادی چه میشد؟ اون شخصیتی که دشمن ترین علی کیه؟ معاویه دیگه. در موردش میگه اقمت النساء ایلدن مثل علی، کیف کنید، میفرماید شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، لذت ببرید. که دشمن ترینه اینجور میگه، میگه زنها عقیمند مثل علی بزایند، دشمن ترین ها. این نکته اول. نکته دومی که تأثیر عمده میگذارد در واقع فساد دستگاه اجراییه. دستگاه اجرایی، دستگاه حاکمیت و افرادی که در این دستگاه حضور دارند، از رأس تا قاعده، همه مردم چششون به اونهاست. مخصوصا اگر این دستگاه حاکمیت، دستگاه حاکمیت دینی باشد، مثل دستگاه حاکمیت معاویه که به عنوان خلیفه رسول خدا داره حکومت میکنه. پادشاهی حاکم یکیشی کارش نداره. اون فرمایش مرحوم امام خمینی خدا رحمت کنه، صلوات بفرستید، الله که میفرمود من زمان گذشته وقتی فقر فقرا را میشنیدم خیلی متاثر نمیشدم. من مضمون رو بیان میکنم. فقر فقرا را میشنیدم خیلی متاثر نمیشدم، اما الان که حکومت دست خودمونه، وقتی میفهمم فقیری فقر دارد، گرفتاره، نمیدونم چه کار کنم، مضطرب میشم. فرمایش حضرت امام علیه الرحمه است. اگر دستگاه حاکمیت به عنوان حاکمیت دینی بر جامعه استوار بشه، کوچکترین بی‌عدالتی بزرگترین مصیبت را خلق میکنه و مع الاسف دستگاه حاکمیت اموی مخصوصاً شاخه صفیانی که در معاویه و یزید و البته معاویه دوم، حالا اون خیلی کاری نبود، خلاصه میشه همین سه تا خلیفه بودن دیگه، خلفای اموی صفیانی، بعدش خلفای اموی مروانی میان سر کار، در نهایت ستم به ظلم به زیردستان عمل میکرد، مخصوصا کسانی که وابسته به تشیع بودند، وابسته به امام علی علیه السلام بودند، وابسته به امام حسن مجتبی بودند. شهادت حجر بن عدی با 6 نفر از یارانش، خب این مهم است. میثم تمار باز به همین صورت، کمیل باز به همین صورت، افراد برجسته‌ای که به خاطر وابستگی به حضرت امیر علیه السلام بیشترین جسارت ها در حقشون شد. داستان واصل داستان وحشتناکیه که میگه ما از کوفه اومدیم بیرون، دیدیم عده‌ای از خوارج سر رامون سبز شدند، گفتیم که میفهمن ما شیعه ایم دیگه، کشته میشیم، زنامونو میبرن اسیری، اموال تجاری هم روشون بود، اموال تجاری هم حتما دزدیده میشه دیگه. رئیسشون گفت میخوای نجاتتون بدم؟ گفت که این که از خدامونه، نجاتمون بدید از دست خوارج؟ شرط داره. گفت چی شرطی؟ هر شرطی، تمام اموالمون مال تو، نجاتمون بده. گفت اموال نمیخوام، یه چیز از تو میخوام. چی میخوای؟ میخوام لالمونی بگیرید، حرف نزنید، خودتون رو به لالی بدید، بلد نیستید حرف بزنید. همین. آره، اومدن دورمون رو گرفتن، گفتیم چه کار دارید؟ شمشیرها رو برهنه کردن. گفت شیعه علی هستید. اون شیعه علی؟ ما کافریم، ما قبریم، ما بت‌پرستیم. این دورو برا میپلکیم ببینیم گفتن یه اسلامی هست، ببینیم چجوریه. نگاه هم کردن، خوارج شمشیرها رو غلاف کردن، یکی آوردن با اسبش رل گذاشتن، قرآن خون. بعد گفت بله بله، حالا فهمیدیم. نه تنها کوچکترین آسیبی بهشون نرسوندن، تازه خورده همراهیشون کردن که از دست رازنا نجاتشون بدند. شیعه اینجوری ایستا شد، اقامه شد در جامعه. این آثار اون حکومت بود. فساد دستگاه اجرایی بیشترین ضربه را میزند، حالا در هر زمینه‌ای که باشد، کوچکترین فساد بیشترین ضربه را میزند. فرق است بین انسان گناهکار تا حاکم گناهکار. مردم چششون به اونه، خلیفه رسول خداست، منبر رسول خدا میره، جای رسول خدا نماز میخونه، انحرافی در زندگیش. گاهی بعضی چیزا نقل میشد درست نقل نمیشه، مثلا گفته میشد که اهل شام چهارشنبه و جمعه را بلد نبودن. نه اینکه بلد نباشن، نه، اهل شام اینقدر معاویه را گنده حساب میکردن، عظیم میدونستن، صحابی پیامبر خطابش میکردن، کاتب قرآن میدونستن، خال المؤمنین، دایی مؤمنین، چون خواهرش زن حضرت رسالت دیگه، ام حبیبه دختر ابو سفیان زن پیامبره، خالوی مؤمنین حسابش میکردن، میگفتن دین یعنی معاویه، خدا معاویه، دین یعنی معاویه. ولیزا وقتی که معاویه بگه امروز میخوام نماز جمعه بخونم، خب حتما باید امروز نماز جمعه خوند. نه اینکه بلد نبودند، نمیفهمیدند، نه میفهمیدند، ولی شخصیت معاویه رو اونجور حساب میکردن که هرچه بگوید حق است. و این بیشترین ضربه را میزند. این دوتا. سوم، بعد از فساد یا در کنار فساد، بی‌عدالتی. عدالت که مستحضر هستید، عدالت آرامش ایجاد میکنه. به حضرت امیر علیه السلام گفتن آقا جون عدالت بهتره یا سخاوت؟ از من نادون میپرسیدم، میگفتم سخاوت، اما آقا فرمود نه، عدالت. عدالت؟ بله. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر کی چیزی جای خودش قرار بگیره. این لیوانه باید رو میزی باشه، نمیشه زمین باشه دیگه. جای کتاب قفسه کتابه مثلا. هر چیزی جای خودش، هر کسی به اندازه نیازش از امور دنیوی استفاده کنه. یه عدالت، قسط تساویه. عدالت یعنی هر چیزی در جای خود. اما جود نه، کرم نه. کرم اگر حاکم عادل باشد همه آرامش دارند. چرا؟ چون میدونن حقشون بهشون، بفرمایید، میرسه. اما اگر حاکم جواد باشد، اگر حاکم کریم باشد، تمام جامعه متزلزل میشد. چرا؟ چون اولین حرف و حدیث چاپلوسیه. بریم بلکه این کرامت نصیب ما بشه، این جود نصیب ما بشه. اگر حاکم عادل باشد، هر کسی تو خونه خودش هم نشسته باز از عدالت حاکم سود میبرد. اما اگر حاکم کریم باشد، خب عده‌ای دورش میفتن که از کرامت استفاده کنن، بیشتر بهشون برسه، ولی زا احساس امنیت وجود نداره. به همین خاطر آقا فرمود عدالت بالاتر است. چرا؟ چون عدالت یک قاعده عمومی است. و اما الجود آرزون خاص، جود موردی است. چون موردیه همه دنبال اون مورد میرند، همه دنبال اون حالت میرند. اون کسی که، اون فقیری که، اون پابرهنه‌ای که با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشته، در ذیل یک حکومت عادله به حق خودش میرسه. اما در ذیل یک حکومتی که بر اساس کرامت میخواد عمل بکنه، نه، عده‌ای میرند اونجا چاپلوسی را میندازند، دستبوسی را میندازند، پابوسی را میندازند. و وقتی که اینجوری شد، اون عدالت از بین خواهد رفت، اون آرامش جامعه به هم خواهد ریخت. ولی در حاکمیت اسلامی اولین شرط، شرط عدالته. تا این اندازه که حتی امام جماعت پیش نمازم گفتن باید عادل باشد، ولی نمیشه پشت سرش نماز خوند. عادل چه کسیه؟ کسیه که گناه کبیره علنی انجام، من ازش گناه کبیره ندیدم. گناه کبیره چیه؟ کبیرترین گناهان حدود 100 تا هستن. مرحوم آقای دستخیم 56 تا نوشته. ما تو این کتاب اخلاق در قرآن و سنت 100 تاشو آوردیم. از 100 تا گناه کبیره، کبیرترینشون ظلمه. ریشه تمام گناهان ظلمه. چرا؟ چون ظلم رو سه قسمش میکنیم دیگه. ظلم یک به خدا، دو ظلم به خلق، سه ظلم به خود. و تمام گناه هم این ستا هستند. ظلم به خدا، شرک، برای خدا شریک قائل شدن، چه حالا یک شریک حسی، خدا دوتا، اورا مزدا، اهری من مزدا، انگر مینا، سپنت مینا، فرق نمی کند، همه شون یکیست. کاری را برای غیر خدا انجام دادن به هر صورتی، عبادتی را برای غیر خدا انجام دادن به هر صورتی، شرک. گفتن شرک به اندازه، شرک ها به اندازه جای پایی که مورچه روی سنگ مرمر میگذارد ظریف‌تره. یعنی تو کوچکترین حرکتی که انسان انجام بدهد در مقابل میل به خدا قرار بگیرد، شرک ازش تعبیر کردن، گفتن مشرکه. ظلم به خلق خدا، خب آبرو بردنشون، گرفتن مالشون، گرفتن جونشون، تمام قضاوت اسلامی همین ستاست دیگه. دستگاه قضاوت اسلامی رسیدگی میخواد بکنه به مال از بین رفته، به جون از بین رفته، به ارز از بین رفته. تمام قضاوت همینه دیگه. تمام گناهانی در حق دیگران همین ستاست دیگه. یا مالشو میبرد، میدزده، غصب میکنه، یا میکشدش، مجروحش میکنه، یا آبروشو میبره، شخصیتشو پایمال میکنه، ارزشو از بین میبره، تعدیب نوامیس میکنه. تمام گناه بدون استثناها با اطلاع عرض میکنم، تمام گناه ها ریشه شون همین ستاست. یا ظلم به خود، مثل ریا، بالاترین ظلمایی به خوده. گناهان بر دو قسم ناخه، گناهان نفسی، گناهان غیری، گناهانی که در حق خودم انجام میگیره. نماز رو میخونه، زحمت رو میکشه، کار رو انجام میده، منتها برای غیر خدا. زحمت رو میکشه ها، پول رو میده به فقیر کمک میکنه، ولی برای غیر خدا، برای ریا. زحمت رو کشیده، هیچی ازش هم نبرده. به همین خاطر خدا میفرماد اگر یک کاری 100 تا ثواب داشته باشه، 99 تاش برای غیر خدا باشه، من اون یکی هم نخواستم. حتی 99 تاش برای من باشه، یکیش برای اون باشه، من خودم اون 99 هم به اون بخشیدم. کار برای خدا صرفا کار مخلصانه است. اگر حاکمیت، حاکمیت جور باشد، حاکمیت ستم باشد، مردم آسایش نخواهند داشت در زیر این حکومت ستم، حکومت ظالم. و این علت حرکت امام حسین علیه السلام. یه صلوات مرحمت بفرمایید. با ثمره سلامتی خودتون یه صلوات مرحمت بفرمایید. نتیجه این حکومت ظالم، حکومت ستمگر، خب طبیعیه، خفخون گرفتن خلایق. خلایق بیسی حرف نزنند، نمیتونن حرف بزنن. به معنی که چیزی دهنشون در بیاد بیسی سلاخونه برند. و این کار رو میکردند، کوچکترین حرکت را با بزرگترین جزا پاداش میدادند، کوچکترین مخالفت را با بزرگترین ستمها، زندانهای طویل المدت، حبسهای جور و جور به شکلهای مختلف، آبروبریهای زیاد که در تاریخ ترسیم شده است انجام میدادند. زیباترین حکومت‌های 2500 ساله ما در همین دوران‌های گذشته، 2500 ساله گفته شده است دوره انوشیروان عادل بوده است. در همون زمان انسان‌ها 4 دسته بودند، در 4 بخش، بدون این که اجازه بدن کسی از این بخش وارد این بخش بشود. اگر ما جامعه رو اینجور دسته بندی کردیم، طبقه بندی کردیم که اجازه ندیم طبقه وارد طبقه دیگه بشه، همون خواهد شد دیگه، همون ظلم و ستم جاری خواهد شد و نتیجه معکوس خواهد داد. تو عزاداری ها و حال شبهای دیگه هم ملاحظه بیشتر میکنید، میبینید با بدترین وضعیت ظاهری داره برای امام حسین علیه السلام سینه میزنه. ممکنه کسی به ذهنش بیاد حالا این که حجابش رو رعایت نمی کنه، امام حسینش سینه زدن برای امام حسین چه فایده داره؟ این حرف رو نزنیم. ما خودمون جای خدا قرار ندیم. خدا میدونه با انسان چجوری رفتار کنه. برادران، خواهران، اگر روز قیامت من و شما دیدیم مجرمترین، شقیترین انسان خدا را، خدا روز قیامت بهش بردش، و اونی که از همه لحیش بلندتر بود و امامش گندتر به جهنم رفت، نباید تردید کنیم. چون خیلی ها بودن در صدر اسلام همچه وضعیتی داشتن و دچار این انحراف های عجیبی شدن که جامعه را آلوده کردند. ما جای خدا قرار نداریم که بخوایم برای مردم تکلیف الهی روز قیامتی قرار بدیم. مثل اون بند خدای شاعری که اینجور میگفت، میگفت بهشتی که فلانی واردش بشه من وارد نمیشم، که انهو من قسیم جنت و نار هستم. من باید به خدا بگم ای خدا کیو به بهشت ببر، کیو به جهنم ببر. در زیر یک حکومت عادله که تبعیض وجود ندارد، مردم احساس آرامش میکنن، لذت میبرن، در زیر اون حکومت عادله سعادت انسان تأمین میشود. اما اگر حاکمیت فقط به قشری از جامعه خودش توجه داشته باشد، به بعضی ها توجه داشته باشد، وقتی که جوان ما میبیند بله ایده به شکلهای مختلف به خاطر وابستگیشون به بعضی از افراد در بهترین لذتهای دنیوی دارن زندگی میکنن و بعضی ها متاسفانه به شکلهای مختلف از حقوق شهروندی معمولی خودشون هم بی‌نصیب هستن، خب تضاد ایجاد میشه. انحراف ایجاد میشه و این انحراف بعدن نمیشه پاسخگوش بود. بعضی جریان هایی که در گذشته داریم دقت کنیم درش، باز میبینیم پرده های از این تبعیض ها باعث بعضی از ناهنجاری های در جامعه شده. اگر اون تبعیض ها نمی بود، حکومت علوی کار خودش انجام میداد و لذت اسلام، لذت حکومت علوی چشیده میشد. مع الاسف این انحراف ها در همون دوران به شکل‌های مختلف، حالا در زمان حکومت بنی امیه، خب باز به خاطر وابستگی بسیار زیاد خلفای بنی امیه به زمان پیامبر و احادیثی که از پیامبر بهشون نقل شده بود و دوروری هاشون از صحابه برجسته پیامبر بودند، امکان این انحراف های خیلی جدی که بتونه تأثیر گذاره در جامعه باشه و جامعه را منحرف کنه نبود. عده‌ای را منحرف می کرد، اما هرچه فاصله می گرفتن از اون دوران انحراف بیشتر می شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، ایشون دوست داشتند این کار رو انجام بدند. احادیث شیعی و سنی را همه یک جا جمع آوری کنند تحت کتابی به نام جامع الاحادیث، تمام احادیث شیعی و سنی. نگاه ایشون نگاه خیلی قوی بود، بالایی بود. ایشون میگفتن میدونید امام صادق برای چین حرفو زده؟ امام صادق جواب ابو حنیفه را داده. خب من اگر حرف ابو حنیفه را نفهمم چجور حرف امام صادق را بفهمم؟ امام صادق علیه السلام جواب مالک داده، جواب شافعی داده. اگر حرف شافعی مشخص نباشه، حرف امام صادق چجور مشخص میشه؟ منتها همین جریان که حالا میخواست پیش بره، عده‌ای تو قم سر و صدا را انداختن که وا رسول الله، وا اسلام، وا شیعتنا، شیعه داره نابود میشه، پول بیت المال را آقا میخواد ببره که روایت های اهل سنت را جمع آوری کنه. نقل کردن وقتی که آقا اینو فهمید، فرمود برید همون روایات شیعه را جمع آوری کنید. الان این کتاب مع الاسف تازگی جلد آخر چاپ شده، اینقدر این کتاب به درد نخوره که تازگی جلد مرحوم بروجردی 41 از دنیا رفته ها، 60 سال خورده ایه تازگی. چرا؟ چون اثر از بین رفت، انحراف ایجاد شد، فکر مردم منحرف شد، قالب‌های ذهنی مردم توی یک مسیر دیگه قرار گرفت. این انحراف ها تأثیر گذار. این هم در واقع علت سومی که میتونه در قیام امام علیه السلام تأثیر گذار باشه. اما علت چهارم، یه صلوات مرحمت کنید، اگر میگفتم برای سلامتی امام زمان همچی صلواتی میفرستدید. او خیلی دوست دارن ها، خوش با حالش، خیلی عاشق دارید آجون، این نگاهی هم بنداز به این قلب های حزین، به این دل ها، به این لباس های تیره‌ای که در عزای جدت پوشیدن، نگاهی هم باز هم برای سلامتی آقای صلوات محرمت بفرمید. در باب امامت یه تزی شیعه داره تحت عنوان این که امام باید معصوم باشه. امامی که معصوم نباشه، اسمت نداشته باشه، نمیتونه بالا بشینه. چرا؟ چون حالا گناهان هرچی هستن، یک گناه تو زندگی امام باشه کفایت میکنه که همون یک گناه ساقطش کنه، موجب هدایت نمیشه حرفش. مردم میگن همون گناه هست، ممکنه هر حرفی بزنه میگن احتمال داره یک گناه که کرده این همون گناه باشه. ولی زمین فرماد امام باید حتما اسمت داشته باشه. از کجا گرفتند علمای شیعه اینو؟ از آیات متعدد قرآن، من جمله این آیه اذ ابتلا، اعوذ بالله، اذ ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، 124 سوره بقره است. ابراهیم رو خداوند امتحانش کرد، امتحان پشت سر هم. آی جوونا، امتحان ابراهیم یکیش این بود، 199 100 111 سال سن داشت، بچه دار نمیشد. این همه ها پیامبر خدا دعا میکرد بچه دار بشن، بچه دار نمیشد با این سن و سالش. حالا بچه دار شده، 13 سالش شده بچهش، برو سرشو ببر. 13 سال بچه بزرگ شده، پسر، سرشو ببر. این امتحان سختیه، خیلی سخته. فاتمهون، وقتی که ابراهیم علیه السلام نمره 20 گرفت تو امتحانات، اینی جائلو که لناس اماما، خدایا ذریه من هم امام میشن. خدا اینجور فرمود، عهد ما، امامت ما به ظالم نمیرسه، لا ینال عهد الظالمین، امامت به ظالم نمیرسه. ظالم کی بود تعریف کردیم؟ ظالم همونه که این سه تا گناه را انجام بده، نسبت به خدا گناهکار باشد، نسبت به خلق گناهکار باشد، حقوق ناس را نادیده بگیرد، حق خودش رو پایمال کنه، بهش میگن ظالم. پس گناهکار حق امامت بر جامعه ندارد. حالا چون معصومه خیلی دستش بازه، اسمت داره دیگه ها، پس میتونه هر کاری هم انجام بده. پس ولایتی که معصوم دارد یک ولایت اطلاقی است، مطلقاً ولی است. زیارت جامعه را که خوندید، در زیارت جامعه میگیم یا ائمه هدا، همه چی دستتونه، بخواید خدا بهتون میده، بخواید خدا محقق میکنه، تا شما نخواهید از آسمون قطره نمیچکه، دیگه دارم زیارت رو ترجمه میکنم، تا شما نخواهید زمین محصول نمیده، تا شما نخواهید هیچ کس نمیتونه نفس بکشه، به خواست شماست این کارها صورت میگیره. خلاصه از زیارت جامعه رو خوندم، جامعه کبیره رو. چون ولایت مطلق دارد، هم در امور تکوینی از این ولایت مطلقش استفاده میکنه و هم در امور تشریعی. اما چون اسمت دارد، اجازه به خودش نمیده که تعدی به حق دیگران بکنه. چون تعدی بکنه ظالم شده، ظالم که شد عهد خدا بهش نمیرسه، دیگه معصوم نیست، دیگه امام نیست. اون امامی که جامعه شیعی بهش اعتقاد دارد، امامی است که از اسمت برخوردار باشه، اینقدر مسیر درست رفته، خداوند از گناه دورش کرده، خودش دور شده، خداوند دور شدنش را امضا کرده، و چون به این حالت رسیده بر همه جامعه ولایت داره و جامعه در زیر پرچم امام معصوم احساس آرامش میکنه، چون مطمئن از این امام معصوم هیچ ستمی بهش نمیرسه. ولی اگر این حالت اسمت پیش نیاد که هر خطایی ممکنه صورت بگیره و انسان اون حالت آرامشش از دست میره. به همین خاطر وقتی که غیر ائمه سر کار باشند، اشخاص دیگه غیر پیشوایان معصوم سر کار باشند، اون احساس آرامشی که زیل یک ولایت مطلقه الهیه در زمینه امور تکوینی و تشریعی بایستی به وجود می اومد، اون آرامش سلب شده. و در زمان ما حسین علیه السلام مع الاسف با وجود معصوم و اون ولایت مطلقه معصوم، متاسفانه کسی دیگه ای حاکم شد که با اون شیوهی که تاریخ رسم کرده حکومت میکرد. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بار بكشائيد يارن كينجا كربلاس آب و خاکش با دل و جان آشناست. السلام ای کربلا، ای خیمگاه خواهرم، ای قتلگاه عباس مهپیکرم. ام کلثوم دختر حضرت امیر، خواهر حضرت زینب، فردا روزی وقتی که امام وارد کربلا میشه به امام اینجور میگه: برادر، دلم آشوبه، یه جوری شدم اومدم اینجا، خیمه ها را که زدن مضطرب شدن. امام حسین علیه السلام اینجور بهش گفت، فرمود: از صفین می اومدیم با بابام علی ابن ابی طالب، اینجا که رسیدیم اتراق کردیم، بابام خوابید، بعد از خواب از خواب بیدار شد، گفت یه خواب دیدم، به من گفت، به حسین، خواب دیدم اینجا دریای خونه و پسرم حسین تو این خون غرق بخون. از کجا ترسیم شده این مسئله؟ اسبغ ابن نباته از دوستان حضرت امیر علیه السلام، خودش نقل میکنه، میگه وقتی که از صفین برمیگشتیم، آقا تو کربلا نینوا از اسب پیاده شد. آقا خبریه، چرا از اسب پیاده شد؟ فرمود: ها هنا، اینجا همینجا محل خیمه هاشونه، همینجا قتلگاهشونه، اینجا پسرم حسین کشته میشه، اینجا فرزندم حسین کشته میشه. تو کوفه بود، داشت سخنرانی میکرد، 20 سال قبل از شهادت امام حسین علیه السلام، تو مشغول سخنرانی بود، یا آقا پاشد گفت: آقا خالد ابن عرفته از دنیا رفته، براش یه استغفاری بکن. فرمود: خالد از دنیا رفته؟ گفتن: بله آقا، خبر بهمون دادن خالد از دنیا رفته. فرمود: به خدا خالد نمرده، نمیمیره، تا با ادهی که پرچمدارش حبیب همار از همین در کوفه، انشاءالله نصیب بشه اگه نرفته، وارد میشن برای کشتن پسرم حسین در کربلا نیرو جمع میکنند. یه آقا پاشد عرض کرد: آقا این چه حرفیه زدید؟ من حبیب امارم، منو قتل حسین، فرزند تو، حسین تو به دست من. نقل کردن آقا سه بار فرمودن: تو حبیب، تو حبیبی؟ عرض کرد: بله، به خدا قسم خالد نمرد و نمیمیره تا با تو. اون راوی نقل میکنه: به خدا قسم دیدم نزدیکی های محرم، عاشورا 61، صدای جارچیان حکومت می اومد، وارد مسجد شدن، پرچمدار حبیب امام، رئیس قافله خالد ابن عرفته، داره برای کشتن حسین در کربلا نیرو جمع میکنند. کشتن حسین در کربلا خدا امضاش کرده بود. امام باقر علیه السلام در اون ذبح ابراهیم اینجور میگه، چون وقتی که ابراهیم پسرشو خواست ذبح کنه، خدا قوشی فرستاد، اما این قوشه رو خدا اسمش گذاشته ذبح عظیم، تو قرآن کریم سوره صافات. خب عظیم صفت خداست، صفت قوش نیست، صفت گوسفند نیست، ذبح عظیم. امام باقر میفرماد ذبح عظیم حسینه، حسین کشته شد تا اسماعیل زنده بمونه، تا از نسل اسماعیل پیغمبر ایجاد بشه. پس حسین عامل تولد پیغمبر خداست، پس حسین هم علت دینه، هم علت بقای دینه، هم علت ایجاد دینه، هم علت بقای دینه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت، قلب مقدس امام زمان را از همه من راضی و خوشنود بفرما، ظهورش مقرر بگردون، سلامتیش امضا بفرما، دعاهاشو در حق من مستجاب بگردون. به جاه و جلالت خدایا به حق امام عز، حوائج این دست جمع، حوائج شخصیشون، حوائج اجتماعی این مؤمنین مؤمنات، عزاداران ابا عبدالله حسین از سایه برآورده به خیر بفرما، وصلى الله على سيد الأطهرين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلامات.